جلسه دوم، دستبندی حملات هکری حکومت‌های اقتدارگرا.
درود عزیزان همراه، به جلسه دوم دوره حملات هک حکومتی، پیشگیری، محافظت و واکنش مناسب خوش اومدید. در جلسه نخست به صورت اجمالی به بررسی بیش از 3 دهه جدال دیجیتال حکومت‌های اقتدارگرا از یک سو و فعالان جامعه مدنی از سوی دیگه پرداختیم و درباره نقش هک و نفوذ آنلاین در راهبردهای عمده دولت‌های سرکوبگر گفتگو کردیم. اما در این جلسه مبحث پیشین رو این بار با تمرکز بیشتر روی جزئیات حملات هکری علیه کنشگران ادامه میدیم. با ما همراه باشید.
دو هدف اصلی نظام‌های اقتدارگرا برای هک منتقدان.
حملات هک حکومتی یا دولتی به صورتی بسیار ساده 2 هدف اصلی و مشخص رو دنبال می‌کنن. 1. هک حکومتی برای این انجام میشه که کنشگران و منتقدان فعالیت در فضای دیجیتال و اساساً عرصه فعالیت مدنی رو برای همیشه ترک کنن. مثلا یک کانال تلگرامی با چند میلیون مخاطب هک بشه تا گردانندگان اون فعالیت آنلاین و سپس غیر آنلاین خودشون رو به کل کنار بذارن.
2. دوم این که آسیب فعالیت آنلاین منتقدان و کنشگران به نظام مستبد و اقتدارگرا رو کاهش بدن. مثلا با دسترسی به محتوای چت‌های خصوصی گردانندگان اون کانال تلگرام قبل از انتشار مدارکی که میتونه برای دولت و حکومت ایجاد مشکل کنه، منابع شناسایی و بازداشت بشن و از افشای بیشتر موارد جلوگیری بشه.
متداول‌ترین نوع حملات علیه فعالان جامعه مدنی در ایران مثل نیزه‌ای طراحی شده که برای هدف قرار دادن یک فعال سیاسی اجتماعی خاص یا یک نهاد، مؤسسه، روزنامه و رسانه منتقد حکومت به کار میره. نوع پیکان این نیزه 3 ضلع داره. 1.
ضلع اول، سوء استفاده از امکانات زیرساختی دولتی، مثلا دسترسی به پیامک‌های رد و بدل شده همه کاربران ایرانیه.
2. ضلع دوم، مطالعه عمیق حفره‌ها و آسیب‌پذیری‌های ابزارهای فنی مورد استفاده کاربران مثلا ایمیل. دولت‌های مستبد محدودیت‌های مالی یا قانونی چندانی در استخدام هکر و شناسایی روش‌های نفوذ به تلفن یا ایمیل شهروندان ندارند. حکومت ایران بارها تلاش کرده که گواهینامه‌های بین‌المللی و امنیتی مثلا شرکت گوگل رو جعل کنه و به حساب‌های کاربری شماری از کاربران نفوذ کنه.
3. ضلع سوم و مهمترین ضلع این حملات، مهندسی اجتماعی یا فریبه. تقریبا همه حملات هکری بر بستری از فریب بنا میشن. مثلا به جای هک حساب یه فعال اجتماعی یا روزنامه‌نگار، تلفن مادر سالخورده او هک میشه و از طریق ارسال لینک آلوده از تلفن مادر، این بار مهاجمان موفق به نفوذ در تلفن هوشمند او میشن.
فیشینگ متداول‌ترین نوع حملات علیه فعالان و منتقدان در ایران.
متداول‌ترین نوع حملات علیه فعالان و منتقدان در ایران حملات موسوم به فیشینگ. فیشینگ رو میشه خیلی ساده به ماهیگیری با استفاده از تومه تشبیه کرد. تقریبا همه انواع مختلف فیشینگ بر اساس اشکالی بعضن پیچیده از فریب طراحی میشن. مثلا در نیمه های شب، زمانی که بسیار خواب‌آلود هستید، پیامکی رو دریافت میکنید که به ظاهر دوستی قابل اعتماد برای شما نوشته، با این مضمون که تصاویر بسیار خصوصی شما در تلگرام یا ایکس پخش شده. شوک و ضربه دریافت این پیامک چنان شدیده که شما بدون لحظه‌ای تحمل روی لینک داخل پیامک کلیک میکنید. بلافاصله با صفحه اصلی شبکه اجتماعی ایکس، تلگرام یا جیمیل مواجه میشید که از شما میخواد برای اطمینان بیشتر رمز عبور یا کد تلفن خودتون رو وارد کنید. این معمول ترین شکل حملات موسوم به فیشینگ.
اجازه بدین درباره این نوع از حمله هکری بیشتر گفتگو کنیم. بیاین با این سوال شروع کنیم که چند عنصر فریب در این حمله که مثال زدیم قابل شناساییه.
1. نیمه شب از اون جهت انتخاب شده که خواب‌آلودگی و اضطرار هوشیاری و شک شما رو کاهش میده. شاید اگه این پیام در طول روز برای شما ارسال شده بود، بلافاصله پس از دریافت اون به دوست ارسال کننده تون زنگ میزدید.
2. تصاویر بسیار خصوصی از اون جهت عنوان میشه که مثل یک ضربه شوک‌آور تمرکز و شک و تردید شما رو از بین میبره تا شما رو وادار به عکس العمل سریع و نسنجیده کنه.
3. لینکی که از شما خواسته میشه روی اون کلیک کنید، سایت و گذرگاهی تقلبیه اما بسیار شبیه به سایت های اصلی مثلا ایکس، تلگرام یا جیمیل طراحی شده. به طوری که اگه بسیار ریز به آدرس اون سایت دقت کنید، میبینید که تفاوتی بسیار جزئی با آدرس اصلی سایت های ایکس، تلگرام یا جیمیل داره. اما تفاوتی که برای 99% کاربران در حالت عادی بدون مطالعه جزئیات کامل صفحه قابل تشخیص سریع نیست.
انواع حملات فیشینگ بسته به قربانی و هدف.
برای حملات موسوم به فیشینگ انواع و اقسام دسته‌بندی‌های مختلف وجود داره. مثلا بسته به انتخاب قربانی و هدف حمله فیشینگ، 3 دسته‌بندی عمومی برای این نوع حمله هکری وجود داره.
1. فیشینگ.
در فیشینگ جمع بسیار زیاد و غیر هدفمندی از قربانیان انتخاب میشن. فرض کنید یک کانال تلگرامی سرگرمی هک شده. برای همه 1000 اعضای این کانال یه لینک آلوده ارسال میشه، مانند تور ماهیگیری، و تعدادی از دریافت کنندگان روی لینک کلیک میکنن و مثلا پسورد جیمیل خودشونو در سایت فیشینگ و جعلی که بسیار هم شبیه جیمیل اصلیه وارد میکنن و در نتیجه اونو از دست میدن.
2. فیشینگ هدفمند با نیزه یا اسپیر فیشینگ.
در اینجا برخلاف فیشینگ عمومی، قربانی و هدف از ابتدا انتخاب شده و به جای تور ماهیگیری از چیزی مثل نیزه برای شکار اون استفاده میشه. قربانی میتونه یک کنشگر، یک نهاد مدنی یا یک رسانه باشه. مثلا برای یک روزنامه‌نگار منتقد، ایمیلی به ظاهر موجه اما جعلی از یک نهاد بین المللی مثل سازمان عفو بین الملل ارسال میشه که در اون از نامزدی روزنامه نگار برای دریافت جایزه بین المللی خبر داده میشه. در این ایمیل 2 فایل ورد و PDF وجود داره که از قربانی خواسته شده که قبل از دریافت جایزه اونو مطالعه کنه. به محض باز شدن این 2 فایل آلوده کاملا کنترل تلفن هوشمند و کامپیوتر قربانی رو در اختیار میگیرن.
3. سید نهنگ یا وال فیشینگ.
سید نهنگ نوع خاصی از مورد دوم یا فیشینگ با نیزه است که در اون قربانی انتخاب شده فردی بسیار مهم و شاخصه. مثلا رهبر یه حزب منتقد یا یه ناراضی سرشناس. انتخاب او از این جهت صورت میگیره که پس از دستیابی به تلفن یا کامپیوتر نهنگ یا تومه سرشناس، به راحتی میشه در پوشش هویت او برای شمار زیادی از فعالان منتقد لینک و فایل های آلوده فرستاد و اطلاعاتی رو که به طرق معمولی قابل دسترسی نیست و با جعل هویت و پوشش فرد شاخص و مهم به دست آورد.
علاوه بر 3 تقسیم بندی قبلی، به لحاظ متد، شیوه و ابزار مورد استفاده 6 نوع فیشینگ وجود داره که در ادامه به اونها میپردازیم.
6 شیوه عمده برای حملات فیشینگ.
1. فیشینگ با ایمیل. در این روش ایمیلی به دقت طراحی و برای قربانی ارسال میشه. معمولاً در موضوع ایمیل عنوانی حساس و بسیار فوری به چشم میخوره، مثل اینکه بانک شما هک شده یا یک پاکت پستی منتظر دریافت توسط شماست و عناوینی از این دست. در این ایمیل یه لینک‌های آلوده‌ای وجود داره که شما رو به سایت شبیه جیمیل یا بانک الکترونیکی و غیرتون راهنمون می‌کنه، یا فایل‌های آلوده‌ای مثلا با فرمت ورد و موارد مشابه ضمیمه شدن که دستگاه تلفن هوشمند یا کامپیوتر شما رو آلوده می‌کنه.
2. فیشینگ با پیامک یا پیام رسان. در این مورد که مشابه ایمیل ناامنه، این بار پیامی به صورت اسمس یا پیامی در واتساپ، تلگرام و دیگر پیام رسانها برای شما ارسال میشه که مثلا از شما میخواد کد دریافتی از شرکت گوگل رو وارد کنید. این پیام میتونه از سوی ارسال کننده این ناشناس باشه یا یکی از دوستان و از طرف آشنایان شما که قبلا توسط مهاجمان هک شد.
3. فیشینگ با استفاده از شبکه‌های اجتماعی. در این نوع از حمله فیشینگ، انواع و اقسام حیله ها مثلا استفاده از تصاویر جذاب جنسی یا حساب های کاربری شبیه به دوستای نزدیک شما مورد سوء استفاده قرار می گیرن و با ارسال لینک یا فایل آلوده هک میشین. مثل موارد قبلی، در این نوع از حملات هم ممکنه مهاجمین به جای هک مستقیم شما اول حساب مثلا اینستاگرام مادر بزرگ یا شوهر خاله شما رو هک کنن و بعدن از اون حساب هک شده برای شما فایل و لینک آلوده ارسال کنن. عملی که با هدف جلب اعتماد شما و ترغیب شما به کلیک کردن روی تومه طراحی شده.
4. فیشینگ صوتی. در این مورد فردی ناشناس حتی با تقلید صدای افراد آشنا سعی میکنه خودشو کارمند بانک یا اداره مالیات یا حتی از نزدیکان شما معرفی کنه و مثلا پسورد دو مرحله یه تلگرام یا جیمیل شما رو طی یه تماس صوتی تلفنی یا در یک پیام رسان از شما مطالبه میکنه. اینجا هم همون ترفندهای فریب و مهندسی اجتماعی استفاده میشه. مثلا ادعا میشه حساب شما هک شده و ما به رمز عبور تلفنی شما فوراً نیاز داریم.
5. فیشینگ با وای فای یا آلوده کردن DNS. نوع بسیار خطرناک از انواع فیشینگ سوء استفاده از وای فای. مثلا فردی با یه دستگاه وای فای تقلبی و با اسم و شناسه وای فای دقیقاً شبیه دفتر یه نهاد مدنی یا منزل یک کنشگر در کنار پنجره خونه قربانی کمین میکنه. به محض بازگشت قربانی به منزل ممکنه اون تصادفاً تلفن یا کامپیوتر خودش رو به اون وای فای متصل کنه و از اونجا به بعد راه برای مهاجم برای دزدیدن پسوردهای شما یا انتقال شما به سایت قلابی و در ظاهر شبیه جیمیل هموار بشه. همین کار میتونه بدون دخالت دستگاه وایرلس و با آلوده کردن DNS یا سرویس نشاندهی دستگاه شما صورت بگیره. با دستکاری این سرویس مثلا بعد از دریافت فایلی آلوده، مهاجم میتونه از این به بعد شما رو به جای گوگل مثلا به سایت آلوده و تقلبی به اسم گوگل وان بفرسته و رمز عبور شما رو به سرقت ببره.
6. فیشینگ مرد میانی یا Man in the Middle. این روش نوع پیچیده‌ای از حملات فیشینگه که بارها در ایران توسط حکومت انجام شده. در این مورد ارتباط امن مثلا میان کامپیوتر یا تلفن همراه شما با سرورهای شرکت گوگل یا اینستاگرام از شرکت متا مختل میشه و شما به جای اتصال مستقیم به گوگل، متا، تلگرام و غیره به دستگاه‌های شنود میانی یک نهاد امنیتی برخوردار از پشتیبانی حکومت متصل میشید و تمام اتصالات و ارسال و دریافت ایمیل‌ها و دیگر داده‌های شما توسط مرد میانی ضبط و کنترل میشه. البته در بسیاری از این موارد، چنانچه در جلسات بعدی توضیح خواهیم داد، گوگل و دیگر شرکت‌های تکنولوژی شناخته شده کاربران خودشون در ایران رو از چنین حملاتی مطلع می‌کنن.
خب عزیزان، به پایان جلسه دوم این دوره رسیدیم. البته شمار و پیچیدگی چنین حملاتی بسیار بیش از مواردیه که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. به همین دلیل در جلسه آینده به چند مطالعه موردی و چند نمونه از چنین حملاتی می‌پردازیم. سپاس از همراهیتون. هوشیار باشید و امن بمونید.